بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک دانشی که پیشینه و سابقش در جهان سابقه بسیار طولانیه، دانش خودشناسی. این دانش همیشه برای اهلش دانش با ارزشی بوده. اهلش دنبال این بودن که بفهمن، بدانن کیستند، از جایگاهشون در این عالم کجاست. اینقدر برای اهلش ارزش داشت که نوشتن دو هزار سال قبل از میلاد حضرت مسیح در منطقه یونان که یکی از قدیمی ترین مناطق علم فلسفه است و حکمت، یه معبدی رو ساخته بودن برای عبادت. سردر این معبد یه سنگ بزرگی رو نصب کرده بودن و از نظر ساختمانی به صورتی کار گذاشته بودن که هر کی میخواست وارد این معبد بشه میدید. از روی این سنگ فقط نوشته بودن خود را بشناس. دیگه هرچی حرف خوب و درست و به درد خور و روش دهنده و تربیت کننده و مؤدب کننده به آداب بود در همین دو کلمه بود. و بعد دنبالش رو گرفتن از همون 2000 سال قبل. به نوشته هایی روی پوست آهو یا صفحات دیگر باقی موند، میخوندن، درس میدادن. بالاخره تو این فضا حکمای الهی به وجود اومدن و بعدم به سطح انبیاء الهی که هم خودشناس بودن، هم خداشناس بودن، هم جهانشناس بودن، این علم رو تقویت کرد. یعنی دانشمندان این رشته از عرصه نبوت انبیا خیلی استفاده کردن. لذا خوبان این دانشمندان از قدیمی‌ترین ایام خداشناس بودن، خدا پرست بودن. و حرفشون هم این بود، مردم تا با خدا پیوند نخورن امکان اصلاح درونشون، اعمالشون وجود نداره. راست هم میگن. مگه در روزگار ما تو 5 قاره دانشگاه کمه، دانشکده کمه، دانشجو کمه، کتاب کمه؟ پس چرا به جای اینکه زمین اهلش رو به خوبی برن، رو به بدتر شدن دارن میرن؟ تا جایی که قرآن میگه خشکی ها که خوب خشکی هان، دریا رو هم از فساد پر کردن. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. برو دریاها، کشتیها در حرکتن. این ملاحان و کارمندان بالای کشتی همه دانشگاه دیدن، ولی قرآن میگه روی آبها رو هم فساد فرا گرفت. کمبود این 7 میلیارد جمعیت کره زمین چیه؟ اینه که در زندگیشون خدا رو گم کردن. اگر تخت قلبشون و این 7 میلیارد به حکومت پروردگار می سپردن، کل جهان جهان پرمنفعتی بود، پرسودی بود. قتل و غارت نبود، این همه جنگ نبود، این همه ظلم نبود، این همه خیانت نبود. خود ماها که البته با لطف پروردگار بار معصیتمون نسبت به اهل دنیا و دنیا پرستان کمه و در حدی نیستش که پروردگار مارک جهنمی بودن رو به ما بزنه. از برکت هم یه مقدار ارتباط با پروردگار و با شونش که انبیا و ائمه و قرآن مجید، این آرامشی که داریم، این که نیت فسادهای سنگین رو نداریم، این که به فکرمون نمیاد کسی رو بکشیم، به فکرمون نمیاد اموال دیگران رو به نام خودمون کنیم، به فکرمون نمیاد دسیسه کنیم، تقلب کنیم، ستم کنیم. مال اون رابطه است، چون حس میکنیم که محبوب ما، معشوق ما، اونی که بر کرسی دل ما محبتش داره سلطنت میکنه، نمیخواد این مسائل رو از ما، توقعش هم نداره. قطعه عجیبی رو براتون نقل بکنم. اولین بار بود که دیروز تو کتاب دیدم، اتفاقا کتابش نزدیک 10 جلد، من ایام طلبگیم خریدم، ولی از اون کتاب یکی از حکمای الهی که من بهش خیلی ارادت داشتم در کتاب خودش نقل کرده که یه حکیمی، یه معلمی، یه بینایی، یه مربی که صاحب نفس بود، دیده بودم من 5-6 تا صاحب نفس رو تو دوره عمرم، حالا هم هستن، ولی من توفیق شناختنشونو ندارم، نمیدونم کجاها زندگی میکنن. اولیای خدا خودنمایی نمیکنن، آدم زود نمیشناستشون. در پایان بحث اگه برسم میگم که اینجور افراد و خواص از عباد الهی میشناسن و دست به دامنشون میشن، در حد خودشون به یه مقامات ایمانی و اخلاقی و عملی میرسن. علت هم داره رسیدن به این مقامات. در انبیام علت داشته، در ائمم علت داشته. ابراهیم چرا ابراهیم شد؟ تو یه آیه بیان میکنه، تو سوره بقره. در سه آیه بیان میکنه در سوره مبارکه نحل. تو سوره بقره میفرماید ازب تلا ابراهیم ربه به کلمات که حضرت باقر در ذیل این آیه میفرماید این کلمات سی تکلیف بود. از این سی تا تکلیف خیلی که ما قوی باشیم ده تاشو زیر بار بریم، بیستاشو باید به خدا التماس بکنیم، کاری به کار ما نداشته باشه، ما رفوزه میشیم. یکیش این بود که این مرد تو 90 سالگیش بچه دار شد. مثلا اگه 20 سالگی ازدواج کرده باشه 70 سال این دل به انتظار اولاد بود و نشد، حالا شد به اراده او. بچه حالا شده 14 ساله، دنیای ادب، وقار، محبت، دنیای احسن تقویمی در خلق و در خلقت چه نشاطی در زندگی ابراهیم یه مرتبه فرمان به او داده شد این بچه رو ببر در پیشگاه من قربانی کن. ما بودیم رفوزه نمی‌شد. لذا برای ما میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لذا نسبت به ما میگه که من شما بندگانم و که یه رابطه با من دارید تو قرآن، سر گناهانتون تو همین دنیا جریمتون میکنم و یعفو عن کثیر، بسیاری از گناهانتونم به حسابتون نمیکشم. اگه جریمه اونا رو هم رو سرتون بریزم که خونه رو سرتون خراب میشه. اندکیشو فقط برای توبه کردنتون، بیدار شدنتون جریمه میکنن. خیلی آیه عجیبی. و یعفو عن کثیر. یا نفس دار یا آدم پاک که این گونه آدم ها احساس شدید مسئولیت میکنن که ته در شرایطی با هر سختی، با هر مشکلی، با هر رنجی دیگران رو به آداب الهی مؤدب کنند. شدیداً دلسوزند. شدیداً. یک کسی تحت تربیت یه معلم الهی بود، یه گناهی مرتکب شد، یه روش نشد بیاد پیش اون معلم، چون میدونست اون معلم قیافش رو نگاه بکنه، حالا اگه ندونه چه گناهی کرده ولی میفهمه کم گذاشته شده ازش، کم گذاشته. یه بار از دور این معلم الهی اون شاگردش رو دید که چند رو بود نیومده بود، تا دیدش سرعت گرفت معلم که بره شاگرد رو ببینه. شاگردم راشو کچ کرد، شروع کرد تون را رفتن، معلمم دنبالش اومد. معلمای الهی میدون دنبال مردم، کاری ندارم به این که مردم بگن دیوونه است، ساحر، کذاب، دروغگوه، جیب دوخته برای خوردن مال ما، اصلا کاری به این حرفا ندارن. و قرآن مجید میگه رنجش هم پیدا نمی کنن. خب بگن ولی یکی به من بگه دیوونه، من دیوونم، ولی یکی به من بگه همه منبرهایی که میری کلش دروغه، خاله واقعا من دروغه؟ دروغ که نی. من مثلا به مردم از قول پروردگار میگم با زن و بچه تون مهربون باشین، اهل گذشت باشید، در حد نیازشون خرجشون بکنین، بخیل نباشین. یا به مردم میگم به اندازه یک خلال دندان اگر از مال مردم ببرید، این خلال طبق مدارکمون، معارفمون، هم تو برزخ مزاحمت میشه هم قیامت. اینا دروغه؟ نه، اینا که راسته. ولی اونی که هنو تربیت نشده، روش نکرده، بیدار نشده و هنو دنبال شکم و غریزه جنسیشه، این حرفا را مزاحم خودش میدونه، میگه دروغه، این گویندم دیوونه است. حالا به بزرگترهای عالم که این حرفا رو زدن، آیات مربوط به وجود مبارک موسی بن عمران رو بخونید که وقتی جادوگران دیدن یه چوب معمولی تبدیل به یه مار عظیم شد و تمام ابزار جادوگران رو یه لقمه کرد، فرو داد. بعد خدا فرمود بگیرش، تا دستش رسید به این مار دوباره همون چوب شد، نه یه مسخال اضافه شده بود به چوب، نه چاختر شده. جادوگر رو فهمیدم این از نوع جادو نیست، با اینکه خیلی پرقدرت بودن. دیگه بعد موسام جادوگر به اون شکل تو دنیا پیدا نشد، جمع شد سفرش، ولی فهمیدن یه چوب خشک که چوب دستی زمین انداخت، تبدیل به این مار با عظمت شد و همه ابزار و بلعید، این جادو نیست. پس چیه؟ کار دست موساست. خب همون دست رو که ما هم داریم، همه مردم دارن، اینم که گوشت و استخونه و انگوشت. بچه رو ما هر چوبی رو میندازیم مورچه در نمیاد. اونا فهمیدن کار این دست نیست، دقیق فهمیدن این دست وصل به یه قدرت پشت پرده یا عالمه، هر کاری داره میکنه اون داره میکنه. تو سوره طه میفرماید تمام جادوگر و تمامشون، خیلی مهم، من کم دیدم در تاریخ که یه طایفه که میخوان خودشونو در آغوش رحمت خدا بندازن همشون بندازن بدون استثناء، همه افتادن رو خاک گفتن آمنا به رب هارون و موسی. صحبت موسی را هم نکردن چون فهمیدن این کار مربوط به قدرت پشت پرده ی عالم. گفتن آمنا به رب هارون و موسی. فرعون گفت همه تونو به دار میکشم، یه دست و یه با تونو میبرم و معلم شما همین موساست. این جادوگر خیلی مهمیه، شما یواشکی تو پنهان با این وابستین، از این جادوگری یاد گرفت. بلا فرعون بگه موسی جادوگره، بلا موسی جادوگره، یا ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. این دروغه؟ خب بگن دروغه. ولی یه کسی الان بیاد وسط ما بلند شه بگه الان روز نیست، واقعا الان روز نیست، با گفتن او روز که روزه، اون داره دروغ میگه. پیغمبر مجنونه، اون داره دروغ میگه. پیغمبر که مجنونی، ساحره، اون داره دروغ میگه. خیلی اخلاق عجیبی دارن اهل خدا که دنبال مردم میدونن برای اینکه مردمو به منبع کل خیر پیوند بدن. تو این مردم یه عده‌ای پیوند میخورن، یه عده‌ای هم دریوری میگن. این شاگرده که یه گناهی کرده بود روش نشد با این مرد الهی روبرو بشه، گواله بالاخره استاد من غیب بلد نباشه، عقیافم که میفهمه من تغییر کردم. قرآن راجع به قیافه حرفای جالبی داره. به پیغمبر اکرم میفرموید منافقین رو از نشانه هاشون میتونی بشناسی. استادم داره میدوه، شاگردم داره میدوه. شاگرد کجا داره میره؟ داره میره یه جایی که دیگه استاد نبینتش. اون میدوید، استادم میدوید، شاگرد رسید به یه کوچه، گفت بزنم تو این کوچه و از اون طرف کوچه فرار بکنم نبینم. کوچه بنبست. استادم رسید تو کوچه. به قول ما شاگرده گفت عجب گیری کردی، حالا دیگه چجوری فرار بکن؟ یه مد مونده بود به دیوار، یعنی به بنبست، بدون اینکه سرشو برگردونه گفت کجا داری میای؟ آروم بهش گفت انقدر دنبالت میام تا سرت به سنگ بخوره، رهاد نمی کنم. تو یه کار خطایی کردی، از معلم چرا فرار میکنی؟ تو بدون که معلم در پیشگاه خداوند احساسش اینه که بندگان بیمار راه گم کرده رو رها نکنه. خدا بهش اجازه نداده دست رد به سینه بیماران بزنه، اجازه نداده. به همه شون گفته این مردم مریضاتونن و شما هم طبیب. بالا اونایی که میتونن خودشونو به دکتر معرفی کنن. شیخ بهایی میگه سوال علاج از طبیبان دین کن. اونایی هم که نمیان خودشونو معرفی بکنن به انبیا گفته برین بالا سرش. اون که نمیاد به تو بگه من درد دارم، چون اینقدر دردش زیاده که حالیش نی. شما برین دنبالشون. حالا انبیا که نیستن، ائمه نیستن، این وظیفه عالمان شیعه است، عالمانی که اهل خدا، عالمانی که اهل حالن، عالمانی که دنبال روش انبیان که به هر شکلی شده خودشون واسطه هاشون تربیت شدگانشون دنبال مردم بودن. ولی یه عالمی ممکنه کارش خیلی باشه، ولی افرادی که دورورشن و الهیان باید به اونا بگه تو کوچه، تو خیابون، تو بازار دنبال مریض بگرد و رشت بیاره بشن. این وظیفه واجب امروز عالمان دینه. عالمان دین میبینن که ماهواره ها تا کنار تخت خواب مردم میدوند که خودشونو به مردم برسونن، نابودشون کنن، بیدینشون کنن، هلاکشون کنن. به اندازه دشمن ما هم دنبال مردم بدویم، بدویم. طبیب یه بار به من گفت خوندن دعای کمیل برای شما ضرر داره، میفهمی؟ گفتم بله میفهم. گفت زیاد منبر رفتنم برات زهره، میفهمی؟ گفتم بله میفهم. گفت خب تعطیل کن. گفتم اجازه نمیدن. گفت کی؟ گفتم خدا، چون قیامت به من میگه یه زبون بهت داده بودم، یه خوردم علم، یه خورده این داده بودم این زبون و این علمو که خرج بندگان من بکنی. مریضم و حال ندارم و راه نمیتونم برم، غلط کردی، بری تو خونت بشینی رو تخت خواب بخوابی، پرستاری تو بکنن، بندگان منو گروه گروه ببرن جهنم. خوبه خیلی. لذا به پروردگار مهربان عرض کردم که اگر صلاح میدونی، من نمیدونم، ممکنه صلاحم ندونی، مرگ منو رو منبر قرار بده، یعنی من در حال تبلیغ دین تو از دنیا برن بیرون. واجب شدیده، امر به معروف نهی از منکر. چرا میگی کجا داری میای؟ به استاد الهی آدم میگه کجا داری میای؟ و داره میاد دست تو بگیره، داره میاد در بهشت رو به رود وا کنه، در جهنم رو ببنده. چرا داری میگی کجا داری میای؟ بگو بیا، نگو کجا داری میای، بگو بیا. خود پروردگار مهربان عالم، حالا من عددشو نمیدونم، میشه عددشو در رو، اونی که تو ذهن منه، بیشتر از 100 بار به بدترین مردم گفته بیای. من که به وسیله انبیا و کتب آسمانی اومدم، خب شما هم بیاین. من اومدم، شما هم بیاین. شما هم بیاین، به هم میرسیم. وقتی به هم رسیدیم، من مغفرت و رحمتم و خرج شما میکنم، شما هم از من یه عذری بخواید. همین یک کلمه بگو ظلم تو نفس، تمومه. سخنی تمام. این حرفا را آدم باید بشناس، آدم باید بشناس خودش کیه، جایگاهش در این عالم کجاست. بفهم حیوان نیست، انعام نیست، بفهمه در این کره زمین فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. کثیر در این آیه به معنی کله. من شما رو از هر موجودی که در این عالم بالاتر قرار دادم از نظر هویت. ارزون فروشی نکن خودتو به این کیسه پایین سینت که اسمشو گذاشتی شکم نفروش، خودتو به کیسه پایین ترش نفروش. اگه میخوای خودتو معامله کنی، خب بیا خودتو با خود من معامله کن. من که خیلی خوب میخرم. اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ و اموالهم به ان لهم الجنه. من که خیلی خوب میخرم، چون قیمت تو دست منه، دست شکم و شهوتت نیست، دست مردم نیست. تو جوان عزیزم، برای چی میری خودتو تو خیابون و پارک به یه دختر بیدین میفروشی و همه چی تو فدا میکنی؟ تو دختر جوان، خودتو برای چی به یه جوان بیدین جلف ملاح کشتی شهوت میفروشی؟ چی گیرت میاد؟ خوشت میاد دختر خودتو بفروشی؟ بی به خدا بفروش خودتو. خوشت میاد جوان خودتو بفروشی؟ خب بی به خدا بفروش خودتو. در معرض نظر او قرار بده، نگات کنه دنیا و آخرتت آباد. تو فقط این نگاهو به دست بیار. خیلی امروز مطالب مهمی رو فراهم کرده بودم، فکر کردم تمام بشه، که دو سه خطش تموم شد، بقیهش اگر خدا بخواد اگر زنده بمونم فردا. یک نظر مستانه کردی عاقبت، عقل را دیوانه کردی عاقبت، با غم خود آشنا کردی مرا، با غم خود آشنا کردی مرا، از خودم بیگانه کردی عاقبت، در دل من گنج خود کردی نهان، گنج در ویرانه کردی عاقبت، سوختی در شمع رویت جان من، چاره پروانه کردی عاقبت، قطره عشق مرا کردی قبول، از این چشم ناقابلم یه راهی به سوی خودت باز کردی، شده چشمه یه راهی به سوی ابی عبدالله باز کردی، شده قنات آن، قطره عشق مرا کردی قبول، قطره را دردانه کردی عاقبت، کردی اندر کل موجودات سیر، جان من کاشانه کردی عاقبت، دو سه کلمه درد دل زینب کبرا رو بشنوی، اون وقتی که داره میبینه ابی عبدالله داره به طرف میدان میره، میدونه دیگه بر نمیگرد، برادر دعا کن که زینب بمیرد، نباشد که بعد از تو ماتم بگیر، هم برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، عد ديوننا، واقض حاجاتنا، ايد منصور امام زماننا.